بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره أحكام وضعية هست، آیا احکام وضعی مجهول است یا نه؟ اثرش این است که اگر مجهول باشد، یعنی جهل شرعی داشته باشد، قابل استصحابه. اما اگر مجهول نباشد ولو طبعاً، قابل استصحاب نیست. در اینجا سه قوله. قول اول قول مرحوم شیخ انصاری است. ایشون معتقد که اصلاً احکام وضعیه جهل نشده، بلکه تابع احکام تکلیفیه است. از احکام تکلیفیه انتظار میکنیم. مثالش بعدن میاد. قول دوم عکسه، میگن نه، همینطوری که احکام تکلیفیه مجهوله، احکام وضعیه هم مجهوله، جهل شرعی دارد. قول سوم قول مرحوم محقق خراسانی است. او آمده از احکام وضعیه را سه قسم کرده، بعداً سه قسم ایشون را متذکر می شویم. الان برمی گردم قول شیخ انصاری. شیخ انصاری می فرماید احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است. مثلا زمان یکی از احکام وضعیه است. میگیم اتلاف سبی سببان لزمانه، این حکم وضعیه. اگر بچه در دوران بچگی چیزی را شکست، وقتی بالغ شد باید جبران کنه. بگید زمان در اینجا مجهول نیست، بلکه از حکم شرعی منتزعه. حکم شرعی کدومه؟ اغرم ما اتلفته فی حال صغرک. از این خطاب زمان را انتزاع میکنی. یا مثلا میگیم طهارت شرط صحت نمازه، چه طهارت خبثی چه طهارت حدثی. بگید این مجهول نیست، بلکه منتزع. شرط چه فرموده؟ گفته لا تصلی فی النجس. از اینجا شرطیت را انتزاع کرده. بنابراین زمان را از اغرم یا از اغرم، شرطیت را هم از لا تسلف النجس. بنابراین تمام احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع شده. خدمت شیخ عرض میکنیم که این دو مثال استقرارت هم درست نمی کنه. شما باید از اول تا آخر تمام احکام وضعیه را رسیدگی کنی، ببینید که آیا همش منتزع از حکم تکلیفیه یا نخه. بر این دو مورد صحیحه. در این دو مورد اتلاف سبی موجب زمانه، این از حکم تکلیفی. شرطیت طهارت از همان حکم تکلیفی که صلات و صلب نجس. اما یه مقدار احکام وضعی داریم که خودش منتزع نیست، بلکه مستقلن مجهوله. من دو مثال میزنم روشنتر بشود. زوجت موکلتی، این در واقع جعل تزویج است مستقلن. زوجیت یکی از احکام وضعیه هست. زوجت موکلتی، جعل زوجیت کردم. اتفاقا احکام تکلیفیه از این منتزع میشه. وقتی که زن شد باید نسبت به شوهر تمکین کنه، شوهر هم باید نفقه بده. اینجا عکسه. اینجا اول حکم وضعی مجهول زوجیت، بعدن حکم تکلیفی دنبالش میاد. مثال دیگر میزنیم. غلامی داشتم مدتا، هم مالی هم داشت، اما حق تصرف نداشت. گفتم انت حرن فی سبیل الله. جعل حریت کردم. حریت یکی از احکام وضعیه است. مستقلن جعل حریت کردم. حکم شرعش اینه که مالش را میتونه تصرف کنه. بنابراین اگر در اون دو مورد حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفیه، در اینجا عکس احکام تکلیفیه از حکم وضعی منتزع، حکم وضعی مستقلن مجهول زوجیت زوجت موکلتی حریت مستقلن مجهول. بنابراین قول شیخ انصاری که ادعای کلیت کرده صحیح نیست، گاهی اون طرفه و گاهی این طرف. و اما قول دوم، اون میگد نه، همینطوری که احکام تکلیفی مجهوله، احکام وضعی هم مجهوله. کلامیشون ما بگد بشکافیم، مرادش چیه؟ آیا مرادش این است که هر کجا حکم تکلیفی جعل شده در کنارش هم حکم وضعی جعل شده؟ اگر اینه میگد این لغوه، چون یکی کافیه دیگه. دیگه لازم نیست که هر کجا حکم تکلیفی شد حکم وضعی هم جعل بشه، دوتا با هم بودن لغوه. اگر میگد در حد مجاز دوتا با هم هن، این لغوه. اگر نه، مقصودش این است که حکم تکلیفی تمام جعلها به حکم وضعی خورده، اصلا حکم تکلیفی مجهول نیست. این هم صحیح نیست، به جهت اینکه دوتا مثال زدیم در اونجا، خود شیخ انصاری مثال زد در اونجا ها حکم تکلیفی مجهوله. بله، بله، اون گفت که اغرم ما اطرفته فی حال سغرک، یا اینکه فرمود بنده که لا تسلف النجس. اگر میخواد بگد اصلا احکام تکلیفی مجهول نیست، این هم درست نیست. بله، اگر سومی را بگد اشکالی نداره که گاهی حکم وضعی مجهوله، گاهی حکم تکلیفی مجهوله، گاهی وضعی مجهوله، مثل انت حران، یا اون مثال دیگری که در کنارش گفتیم زوجت موکلتی، یا گاهی هم حکم تکلیفی مجهوله، همونطور که شیخ انصاری فرمود لا تسلف النجس، یا اغرم و اطرفته فی حال صغرک. بنابراین این قول سوم، اگر سوم قول دوم اگر شق سوم را اراده کند اشکالی نداره. به قول عوام میگن جات جا کن عبدو جات جا کن استین، گاهی بگیم تکلیفی مجهوله مثل اغرام لا تسلی، گاهی حکم وضعی مجهوله مثل گفتیم که انت حرون او زوجت موکلتی. عمده قول شیخ خراسانی است، مرحوم محقق خراسانی آمده احکام وضعی را سه قسم کرده. ما الان قسم اول را میخونیم، دو قسم دیگر باشد حتی عنوانش برای بعد. فقط از این سه قسم یک قسم را مطرح میکنیم، بحث میکنیم، اما دو قسم دیگر بمورد برای فردا. امکان دارد اگر فردا هم تمام نشد، پنجشنبه را هم اضافه کنیم تمام کنیم. ایشان می‌فرماید احکام وضعی علی اقسام ثلاثه. قسم اول مثل سببیت، شرطیت، مانعیت نجس، رافعیت حکم. مثال بزنید رافعیت حکم مثل حیض رافع حکمه. میگد این عناوین چهارگانه قابل جعل نیست، لا تبعن ولا استقلالا، اصلا ید جعل به این نمیخوره. منکر میشود که بشود این آره جعل کرد، چه جعل مستقل چه جعل تبعی که حتی از حکم تکلیفی انتظار کنیم، اونم نمیشه. نه مستقلن میشود جعل کرد و نه از حکم تکلیفی میشود انتظار کرد، لا اساساً ولا تبع. برای این دو تا دلیل می آورد. دلیل اولش من میگم، قبل از آنه که من جواب بگم خودتون آماده که جواب کنید، میگن یه نظری به تکوین بینداز. در تکوین آتش سبب احراقه، آتش سبب احراقه، آتش سببیت داره، احراق مسببه. از کنم اگر بخواهیم ما سببیت را انتزاع کنیم، نمیتونیم از متأخر انتزاع کنیم. سببیت در خود آتشه. چیزی که در خود آتش سببیت هست، چطور میتونیم از نتیجهش که همون احرابه انتزاع کنیم؟ در واقع این دلیل میخواد بگد بر اینکه طبعاً قابل جهره نیست، نظر به استقلال نداره، فقط ناظر به این است که طبعاً قابل جهره نیست. دقت کنید، فقط یه شقه را نفی میکند، نه شقه دوم. میفرماید آتش سببه، سببیت هم مال آتشه. پس سببیت در رتبه اوله، احراق در رتبه دومه. ما نمیتونیم سببیت را از احراق انتزاع کنیم. چیزی که متقدمه نمیشه بعد آن را از متأخر انتزاع کرد. دقت کنید، فقط یه شقه را نفی میکند که جعل طبعی، و اما جعل استقلالی را نفی نمیکنند دلیل. خلاصه در عالم تکوین سببیت در خود سبب متقدمه، احراق هم مسببه. ما اگر بخوایم سببیت را انتزاع کنیم، از کجا باید انتزاع کنیم؟ باید انتزاع کنیم از احراق، و حالی که احراق در درجه دومه، چیزی که در درجه اوله نمیشود درجه دوم. اگر در تکوین چنینه، بیاید تشریع هم همینطور. چطور؟ اقم الصلاة عند دلوک الشمس. دلوک سببه، سببیت در خود دلوکه. اگر بخواهید سببیت را انتزاع کنی، طبعا باید از چه انتزاع کنی؟ از حکم. حکم کدوم؟ اقیم. لازم بیاد چیزی که در رتبه متقدمه از متأخر انتزاع کنی. آقایون اگر بخواهن کفایه را بفهمن، بیان اینه: اول باید در تکوین مسئله را مطرح کنیم. در تکوین آتش هست، سببیت در خود آتش هست. اگه بخوام انتزاع کنیم، باید از معلولش که همان احراقه انتزاع کنیم. لازم میگد متقدم را از متأخر. عیناً تشریعم همینطور. دلوک سبب وجوب نمازه، سببیت در خود دلوکه. اگر بخواد انتزاع کنی، باید از چه انتزاع کنی؟ از معلول دلوک. معلول دلوک کدومه؟ اقیم. لازم میگد متقدم را از متأخر. حضرت آیا خون، ما کوچکتر از آنیم که خورده بگیریم. اولا این دلیل شما یه شقه را نفی کرد، اونی است که طبعا نمیشود قابل جعل باشه، اما جعل استقلالی را نفی نکردی. اولا. ثانیاً اونی که متقدمه واقع سببیته، امر تکوینیه. اونی که میخوام انتزاع کنه مفهوم سببیته. اونی که در دل دلوکه یا در دل آتشه واقعیت سببیت تکوینه. ولی اونی که میخوام انتزاع کنیم، نه اون واقعیت را، بلکه میخوایم مفهوم سببیت را. واقع سببیت تکوینیه، در دل دلوکه یا در دل آتشه. اما آنی که میخوام انتزاع کنیم مفهومه. قیاس این دوتا با هم صحیح نیست. عمده اشکال سومه، کلانن عرض کردی به اصول ما را خراب کرده یه چیز، اون این است که مسائل فلسفی را با مسائل اعتباری مخلوط میکنیم. اونی که جناب عالی فرموده مربوط به تکوینه. سببیت در خود آتشه. چیزی که متقدمه نمیشود از متأخر گرفت به نام احراق. اما بحث ما امور اعتباریه. اعتباری چه اشکالی دارد که ما بیاییم سببیت را از متأخر انتزاع کنیم؟ یعنی سببیت دلوک را از متأخر انتظار کنه. متأخر کدوم؟ حکم تکلیفی. بگو حکم تکلیفی عقل. بله در تکفیر حق با شماست. سببیت در دل آتش نمیشه بعد اون را از احراق انتظار کرد، اما در عالم اعتبار که چنین نیست. در اعتبار ممکنه من همین مفهوم سببیت را از انتظار کنیم از اثر دروک. اثر دروک کدومه؟ عقم. عقم سرات از اون سببیت دروک را انتظار کنیم. دروک تو سببیت داری؟ بله. سببیت را از کجا انتظار کردیم؟ از حکم تو، از معلول تو، از اثر تو. بنابراین دلیل اول بیپایه است. سه اشکال دارد. اولا شما یه قسم را نفی کردی، اون جعل طبعی را، اما جعل استقلالی را نفی نکردی. ثانیاً اونی که متقدمه حقیقت سببیته، اونی که ما انتظار میکنیم مفهوم سببیته. سوم این است که اشکال سوم همین عالم تکوین غیر از عالم اعتباره. عالم تکوین بر سببیت در خود آتشه، معنا ندارد از احراق انتظار بشود. اما عالم اعتبار همه مقدار اثر داشته باشد. بگیم ما سببیت را انتظار میکنیم از اثر دروک. اثر دروک کدوم؟ عقیم. از عقیم سببیت دروک را انتظار میکنیم. از عقیم سببیت دروک را انتظار میکنیم. این دلیل اول. دلیل دومی که شون آورده اون این است که چیزی که سبب یه چیزی می شود لابد بین سبب و مسبب یه رابطه هست. تا بین سبب و مسبب رابطه نباشد سبب معنا نداره. در تکوین بین آتش و احراق یک رابطه هست. اینجا هم بین دلوک و عقیم یه رابطه هست. و الا یلزم ان یکون کل شیئن سببن لکل شیء. پس همیشه بین سبب و بین مسبب یک رابطه هست. هر که چنینه، بنابراین سببیتی که در خود دلوک هست دیگه چه نیازی داریم از عقم انتظار کنیم؟ اونی که من خودم دارم معنا ندارد از دیگری. اگر در واقع دلوک سبب عقمه، پس خود سببیت در خود دلوک هست. من دیگه نیازی ندارم چیزی که بی‌ذات دارد اون را از دیگری بطلبم. این دلیل خیلی دلیل اولها. دلیل اول را قاطی نکنیم. دلیل اول میگم سببیت در خود دلوکه، از متأخر نباید انتظار کنیم. اینجا بحث متقدم متأخر نیست. اون این است که اگر چیزی سبب چیزی میشود خود سببیت در دل اون شی هست. در دل آتش سببیت هست، در دل دلوک سببیت هست. چیزی که خودش دارد چه نیازی دارد که ما انتظار کنیم؟ که جایی که خودش غنی به ذاته معنا ندارد دست راز کند از حکمش انتظار کنیم. جواب اینم روشنه. اینم باز خلط امور خارجی به امور اعتباریست. اونی که بی‌ذات هست در تکوینه. در تکوین مسلماً در آتش سببیت هست، و الا سببیت نبود سبب احراق نمی شد. اما در اعتبار نه، دلوک واجد سببیت نیست الا به جهل شار. اگر شرع مقدس دروک را سبب قرار نداده بود هرگز دروک سببیت ندار. اون شعر معروف که میگن اون که خود داشت زبیگانه تمنا میکرد، اون در تکوینه. در تکوین سببیت در دل آتش هست، اما در شعر چنین نیست. تا قبل دار که اسلام بیاید دروک هیچ منشه اثری نبود. شرع مقدس آمد سببیت را به دلوک داد. بنابراین چون از قبیل اون نیست که خود داشته بیگانه تمنا میکرد، خود نداشت، شرع مقدس آمد به دلوک سببیت داد. بنابراین این دو دلیلی که ایشان فرموده اند هر دو ناتمام. عجیب این است که مرحوم محقق نائنی آمده در اینجا به کمک محقق خراسانی، کمک های کرده است که کمک ها در شأن مرحوم نائنی نیست. البته من عرض میکنم خودتان ببینید، ایشان گفته که ما نمیتونیم بگیم سببیت مجهوله، چون اگر بگیم سببیت مجهوله لازم میاد حکم شرعی از اختیار ما برد بیرون. اگر بگیم زوجیت مجهوله دیگه حکم شرع که وجوب نفقه باشد یا وجوب تمکین باشد از اختیار ما میره بیرون، چون اونی که در اختیار ما بود زوجیت بود، شرع کردیم. اما این دو اثر لازم میاد که فعل اختیاری شارع نباشه. آقایان عرض من به گوش ما میرسد این صحیحه؟ اگر زوجیت در اختیار ما باشد جهد زوجیت کنیم احکام شرعی از اختیار ما میره بیرون؟ مگر نگفتیم که احکام اختیار دو جور، گاهی مباشری و گاهی تسبیبی، اونم در اختیار ما است. قاعدت ما فر باب اختیار تسبیبیه، چون سبب در اختیار منه پس مسبب هم در اختیار منه. این چه دلیل است که میگید اگر ما زوجیت را جهر کنیم دیگه احکام شرعی از اختیار ما میره بیرون؟ الفعل الاختیاری علا قسمین، مباشره یون و تصمیم تصمیبی. من الان سوال میکنم، عرض کنم خدمتون که کاغذی دست منه، سوزندن در خیار منه؟ بله. و اونی که در خیار من نیست، اونی که در خیار منه القاء در ناره. اما در این حالی که القاء در نار در خیار منه، احراقم در خیار منه. چرا؟ فعل تسبیبیه نه فعل مباشری. القاء سبب فعل مباشریه، احراقم فعل تسبیبیه. این یه دلیل. دلیل دومشون این است که عرض کردم خدمتون که اصطلاحاً میگن ذاتی باب برهان. ذاتی باب برهان است که وضع موضوع کافی در وضع محمول باشد. آقایان در منطق خوندن وضع موضوع کافی در وضع محمول باشد. چطور؟ جناباری که انسان را که وضع کردی حیوان ناطق را هم فرض کرده. وضع الموضوع ملازم با فرض محمول باشه. عرض کنم خدمتون که اثنین را که فرض کردی، اربع را فرض کردی، زوجیت هم هست. ایشان گفته آقا سببیت از قبیل ذاتی باب برهانه، جعل سبب جعل مسبب هم هست. بگیم بله آقا جعل سبب جعل مسبب است در تکوین. شما وقت که اربع را جعل کردی زوجیت هم جعل کردی، اما در عالم تشریع چنین نیست. ممکنه خداوند منان دروک را جعل کنه اما سببیت جعل نشه، کما که قبل از آمدن پیغمبر اکرم دروک بود سببیت نبود. خلط کرده از باب تشریع را به باب تکوین. بله در باب تکوین حق با شماست، در باب تکوین حق با شماست. ذاتی باب برهان وضع موضوع ملازم با وضع محموله. اما در اینجا چنین نیست که اگر خلاق متعال جعل دروک کرد حتما دیگه سببیت هم جعل شد. نخه، تا قبل از آمدن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله دروک بود سببیت نبود، اما شرع مقدس آمد سببیتم برای او جعل کرد. در جعل تبعی و به اقیم الصلاه در دروک شمس از حکم تکریفی پشترش را بگو حکم وضعی را انتظار کردیم. پس قسم اول که میگفت اصلا اینها قابل جعل نیست، لا مستقلن ولا تبعن مردوده. حالا برسیم به قسم دوم. قسم دوم معتقد است بر این که جعل تبعی بر می دارد، اما جعل استقلالی بر نمی دارد. فردا انشاءالله این بخش را می خونیم انشاءالله تبارک و تعالی.